علی آقا انگار خوشش آمده باشد با نگاه خریدارانه سرتاپ‌های فاطمه را برانداز کرد و لبخند زنان دست کشید روی گل زرد تکه دوزی شده روی پیراهنش و گفت
تقصیر من چیه که این زلزله مو هم قاطی میوه‌ها شد و سوالای قلم به سلم بمیکنه؟
فاطمه خوشش آمد و خندید. علی آقا به موس تو دست فاطمه اشاره کرد و گفت
دخترم، محض رضایت مامان هم که شده، هر جا دیدی زدم به جاده خاکی و حرفای دست انداز دار با همین موس ساکتم کن. اگه نشدم دیلیتم کن برم پی کارم. دختر گلم، بخشی از قضیه حجاب برمیگرده به اینکه اسلام به حریم میان زن و مرد و کنترل هیجان‌ها و التهاب‌های ناروا اعتقاد داره. یعنی اینکه نه، ببین عزیزم، منظور من اینه که آره، اونم درسته. به هر حال پوشیدن بدن از نامحرم خاص زن‌ها نیست. مردها هم وظیفه و تکلیف دارن تا دامن جامعه آلوده نشه. بله، موافقم. میشه حجاب رو بدون چادر هم تعریف کرد، اما وضعیت و موقعیت آدم ها و خانواده هاشون فرق میکنه. نه دخترم، بعدش باید یه بحث کلامی قشنگ با مامان جان داشته باشم. چی؟ بله بله، میپذیرم 100%. همه چیز به خانواده و تربیت برمیگرده. به هر حال گندم از گندم بروید جو ز جو. آفرین، خیلی موافق این رأی و نظر هستم، اما باید همیشه مواظب افراط و تفرید باشیم و امر و نهی ما به دیگران در چارچوب منطق و اصول اسلامی و انسانی باشه.
جمله آخرش را بهانه کردم و با لحن کنایه‌آمیزی گفتم انشاءالله که همه ما همیشه حرفامون در چارچوب باشه. متعجب برگشت نگاهم کرد، با کمی مکث لبش به خنده باز شد و گفت
ما تا حالا فکر میکردیم به قاعده حرف زدن از مزایای طلبگیه. نگو بی خود این همه دوده چرا خوردیم و دادیم به چش و چارمون. راست میگی به خدا، طلبه هم طلبه های قدیم.
خودتو به اون را نزن حاجی، حوصله داری بگم؟
زمانه با ما نمیسازه، ما مجبوریم بسازیم. بفرما، گوشم با شماست.
ببین علی آقا، جوابمو جدی بده، نخند لطفاً. قبول داری که بیش از 10 تا خونه تو این 14 سال عوض کردی و خم به ابرو نیاوردم؟
بر منکرش صلوات.
انکار میکنی هر جا رفتی دنبالت اومدم و نه نگفتم؟
آفرین به شما.
من میگم این بار قضیه فرق میکنه، دخترمون بزرگ شده، محمد هادی هم دیگه داره خوب و بد و میفهمه. بیرا میگم که محیط کهریزک برای بچه ها خوب نیست؟
یه جوری میگی کهریزک انگار قراره بریم آسایشگاه سالمندان یا تو فطری 88 دستگیرمون کردن.
تو که گفتی این کهریزک با اون یکی فرق میکنه.
آره که فرق میکنه، اون از تیره و طایفه تهرونه، این یکی روستایی تو منطقه صفادشت کرج خودمونه.
دیگه بدتر، هر کی از روستا بارو مندیل میبنده میاد شهر. شما سر افتاده کوش کنی روستا؟
به روی چشم خانوم. حالا شما فکر کن اخفال شدم. اگه خیال میکنی که این کار قهرمان بازیه عیبی نداره، شما راضی نباشی نمیریم.
فکر نکرده گفتم. آره من که از نیت شما خبر ندارم، شایدم همینه که میگی. اما زود پشیمان شدم و سینی سبزی خرد شده را بلند کردم بروم که نگذاشت جدی شود و بگوید
پس بفرما ما تا حالا نیسان پاسول بودیم و داشتیم شما رو له میکردیم و میرفتیم جلو، خودمون خبر نداشتیم. ببین زهرا جان، یه بنده خدایی به یک کسی پیشنهاد میده برای مدتی بشه امام جماعت جایی که تا حالا هر روحانی رفته دووم نیورده. اینم گفته که مردم فقیر اونجا که خیلیشون افغانیای محرومن، با یک قرون دوزار یه مسجد کوچیک ساختن، دلشون خوشه با این کار دیگه از نماز جماعت محروم نمیشن. شما باشی میتونی بگی نه؟
سکوت کردم، دلم نیامد بحث را ادامه بدهم. همیشه نگاه و نظرش را دوست داشتم. هیچ چیز غریب و دوری در اون نبود که دلم را بزند و حالا بخواهم تلافی کنم. حتی وقتی حرفش به کرسی نشست و آمدیم کهریزک، دیگر کلام نکردم و گله ای از من نشنید. حالا اما پس از 4-5 ماه که بار بسته و آمده بودیم، داشت برخلاف رأیم کاری میکرد که نمیپسندیدم و نمیتوانستم راضی شوم. فکر میکردم این از همون وقتهایی است که باید مبارزه کنم و چیزی را که به من تعلق دارد از دست ندهم. تجربه نداشتم علی آقا را آدم سختگیری ببینم که نخواهد ابهامی را پاسخ دهد. حتی با آن حرف در گوشی هم تحریک نشد. فقط میخندید و افغانستانی حرف میزد. با دلیلی تکراری که
این زبان را دوست دارم. امام جماعت اینجا باید زبان مردم را بفهمه.
بخش چهارم،
راوی زهرا.
دیر یا زود سرانجام میبایست رازش فاش میشد. نمیتوانست تا ابد آن را در سینه‌اش نگه دارد. اصلا برای هموار شدن کارش میبایست لب باز میکرد. در چشمهایش هم خواندم که میخواهد، اما منتظر فرصت است. چه میدانست با یک زنگ تلفن این اتفاق میافتد؟ 3 یا 4 روز بعد از آن بگومگوها، درست وسط نهار خوردن، یک نفر زنگ زد به تلفن همراهش تا در میان تعجب ما یک لحظه بشود آدمی که سراسیمه از خواب برخاست و عجله دارد خودش را به جایی برساند، اما تا میخواهد از خانه خارج شود به چند نفر و حتی در و دیوار تنه بزند و چیزهایی هم از یادش برود. آنقدر سری لقمه غذا را زمین گذاشت و رفت سمت اتاق که گویی هیچ کس در خانه نیست و متوجه رفتارش نمی شود. اول تلفنش افتاد. بعد تا آمد بردارد، گلدان چینی گل و بوته داری را که روی عسلی گوشه هال بود پرتاب کرد روی قالی. طبیعی بود که وقتی پشت سرش می روم سعی کند آرام حرف بزند و بعد دست پاچه شود تا رو بیاورد به پاسخهای کوتاه و حرفهای نامفهوم.
بله نصیر خان، بله، چشم، خیالتون راحت، جای نگرانی نیست. اون که دیگه آره، بله بله، حواسم به شماست. چی؟ بعدن توضیح میدم. نه باشه، برای بعد.
گوشی را که قطع کرد هنوز استراب در جانش بود. با اخم گفتم علی آقا، از شما بعیده که خودتو به این در و اون در میزنی. این چه رفتاریه؟ حالا دیگه غریبه شدین؟ سرش را خاراند و با خنده مصنوعی گفت
حالا بزن آرامونو بخوریم، اتفاقی نیفتاده که، به موقعش توضیح میدم. فقط
نگذاشتم ادامه دهد. با ناراحتی گفتم هیچ وقت چیزی رو از ما پنهون نکردی، این حقمونه.
شما که زودرنج و نازکدلی، ما هم که هنامون رنگی نداره. بعد میخوام سر وقتش حرف بزنم تو اذیت نشی؟
حاشیه نرو لطفا، نه شما سوادت نم کشیده نه من دستم خالیه برای جواب دادن. تصمیم نداشتم رهایش کنم. او هم فهمید که نمیتواند مثل همیشه آرامم کند. نشست و تکیه داد به بخاری نفتی قهوه‌ای گوشه اتاق. عمیق نفس کشید و کمی با محاسنش بازی کرد. من هم زل زده بودم به چشمهایش. با خنده تلخی گفت
حالا بمونه که اون حرف در گوشید که هنوز یادم نرفته، بعدش دربارش حرف میزنیم. لطفاً صبور باش و رو حرفم فکر کن.
کتاب فارسی فاطمه را ناخوانده از کف اتاق برداشتم و در بغل فشردم. دو زانو نشستم مقابلش و گفتم بگو دیگه حاجی.
دلش رو داری؟
میخوای نفسم بند بیاد تا بگی؟ دل چی رو؟
حرف آخر رو بذار همین اول بزنم.
بفرما. عینک را برداشت. سرش زیر بود و با دو انگشت چشمها را میفشرد. همانطور ثابت ماند و گفت
معذرت میخوام، یک کلام 100 کلام. تموم این کارا برای اینه که میخوام برم سوریه؟
با چشمهایی دریده و متعجب پرسیدم کجا؟ سر بلند کرد تا نگاه هم کند و آرام بگوید
عرض کردم سوریه.
معلوم بود چرا، ولی نمیخواستم باور کنم. گفتم زیارت دیگه.
زیارت که آره، ولی اصلش واسه چیز دیگه ایه.
نگو اصلش واسه جنگه که باورم نمیشه.
دقیقاً.
وای خدای من، فکر همه چی رو میکردم الا این. چرا شما علی آقا؟
چرا من نه؟
هاج و واج شدم. داشتم بغض میکردم که دست پاچه گفت
نگران نشو، هنوز که نه به باره نه به داره. گفتم میخوام برم، نگفتم حتما که میتونم برم.
قطره اشک از گوشه چشمم جوشید. کتاب رو 2-3 بار آرام به سینه ام زدم و گفتم دست مریضت هاج آقا، خودت میبری و خودت هم میدوزی.
اگه راضی نباشی که همه چی تمومه. بی اجازه شما که نمیشه. حالا فکر کن یکی با حلوا حلوا خواسته دهن ما رو شیرین کنه.
بخش پنجم.
بعد از نزدیک به یک ماه فکرهای بیهوده و تلاش برای کشف فلسفه رفتارش، حالا یک راز گشوده شده و چند نگرانی تازه پیش رویم بود. ساکت شدم، اما داشتم فکر میکردم و به خودم میگفتم چرا سوریه؟ مگه علی آقا آدم نظامیه؟ حالا گیرم که بره، رفتنش چه ربطی به زبان فارسی افغانستانی داره؟ آن لحظه انگار تمام خاطرات و گذشته خوب من و خیالاتم برای آینده یک باره آشفته شد. آدم از دیگر، دست خودش نیست. آنی فکر میکنی طوفانی از راه رسیده و همه چیز دارد نابود میشود تا استراب همه ی وجودت را پر کند. تا فاطمه صدایم نکرد، از خیال بیرون نیامدم. مراسم تشییع یکی از شهدای مدافع حرم در تهران که هفته پیش از آن با علی آقا رفته بودیم آمده بود پیش چشمم. برای لحظه خودم را در حالی که